أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله.
اللهم صل على
بحث اخلاقی ما در فضیلت بسیار مهم و عظیم اخلاص بود، اخلاص در عمل. عظمت این به قدری است مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه می نویسند که مرحله عالیه این اخلاص جوری هست که دسترسی به او پیدا نمی کند مگر خلصی از اولیاء الله، اونا می تونن به اون مرحله بالای اخلاص برسن. خیلی مهم. و شرط قبول عملم هست. هر عبادتی اگر ان اخلاصن، یعنی برای خدا انجام گرفت، این عبادت است و ثواب دارد. اگر خدایی نکرده در این عبادت ذره ای خودنمایی، ذره ای عرض کنم که ریا پیدا شد، این عمل قبول نیست. تو روایات ما اینجور داریم، فرمود اگر ذره ای از ریا در عملی آمد، برای خوش آمد کسی، برای خوشنودی کسی، برای اینکه تعریف ازش بکنن، خودشو اینجور وانمود بکند، نشون بدهد آدمیست مؤمن متدین با خدا، ذره ای از این مخلوطی ها در عبادت بیاد، عبادت قبول نیست. خداوند فرمود انا خیر و شریک، من خوب شریکیم. اگر کسی عملی را انجام داد و برای خدا در اون عمل شریک قرار داد، فرمود من میگم اون سهمیم که برای من بود برو ثوابش از او بگیر، من میبخشم اون سهم از عبادت که برای خدا بود، میبخشیم به اون طرف، برو تمام ثواب رو از او بگیر. علی حال خیلی مهمه، مخصوصا برای ما طلبه ها، جوری باشد که عبادتمون برای خدا، عملمون برای خدا، هر عبادتی هر عملی خیر و خوبی انجام میدیم برای خدا باشه. عرض کنم در تمام کارها، و اینجور نباشد که عرض کنم که در یک جا عمل رو برای خدا انجام بدیم، یه جا در یه کار دیگر، در یه عمل دیگر اونو ریا کن. در تمام عبادت ها، در تمام اعمال باید قصد خالص باشد برای خدا. خداوند در قرآن به پیغمبر فرمود قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالم. پیغمبر با این مردم بگو ان صلاتی، نماز من، نمازی که میخونم مطلق نماز، و نسکی، نه تنها نماز، تمام عبادت هایی که من انجام میدم، نسک به معنای تمام هر عبادتی من انجام میدم، محیای و مماتی، تمام زندگی من، مرگ من، همه چیزم مال خداست، لله است. اینجور باید باشه. یه روایت هم داریم همین تعمیم رو دارد، میفرماد بله از امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام نقل میشه، ان علی علیه السلام طوبی لمن اخلص لله عمله و علمه حبه و بغضه اخذه و ترکه کلامه و صمته و فعله و قوله. این روایت از امیرالمؤمنین. یادم هست یه وقت اجلاس خبرگان بود، روزی که اجلاس خبرگان ملاقات با مقام معظم رهبری داشتم، رئیس خبرگان اون وقت مرحوم آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه حدیثی میخوندن و اعضای خبرگان، اعضای مجلس خبرگان، مجموع علمایی که بودن با عشق و استقبال نصیحت ایشون رو استماع میکردن. یه روزشون فرمودن من میخوام یک روایت کامل جامع برای شما بخونم و این روایت رو خوندن. انتخاب کرده مرحوم آیت الله مشکینی با اون تخصصی که در عرض کنم که بیان و نصیحت و موعظه داشتن، برای کی؟ برای مجموعه اعضای خبرگان رهبری. این روایت رو انتخاب کرده و خیلی با آداب فرمودن این روایت رو گوش بدید، عمل کنید، بنویسید، یادداشت کنید، مقابلتون باشد. حضرت فرمود امیرالمؤمنین طوبی خوشا به حال کسی که اخلص لله، خالص کند برای خدا، عمله و علمه، هم عملشو برای خدا هم علمشو. اگر تعلمی دارد، درس میخوند، تدریس میکند، مینویسد، مطالعه میکند، دیگه هرچه مربوط به علمه، هم عملشو هم علمشو خالص کند برای خدا. درسی که میخواند میگه لله، برای خدا درس میخوند، نه اینکه یه پست و مقامی بگیرم با این علمی که فرا میگیرم، برای خدا. پس طوبی لمن اخلص لله عمله و علمه حبه و بغضه. یه جا محبت میکند، دوستی میکند، این محبت برای خدا باشه، نه اینکه یه جا برای خوش آمد کسی، برای فرض فرمود که جهات دنیوی با یکی دوست میشه، محبت میکنه، علاقه، و با یکی دشمن میشه، حتی اگر بغضم پیدا میکنه، دشمنی با کسی پیدا میکنه، لله باشد. یا آدم معصیتکاریست میبیند داره علنا معصیت میکند، با او بغض پیدا میکنه، این بغض لله است. هم حبش برا خدا باشد، هم بغضش برا خدا باشد. حبه و بغضه و اخذه و ترکه. در داد و ستدها یه چیزی میگیرد از کسی، هدفش لله باشد. به کسی چیزی میده، هدفش لله باشد. اخذ گرفتن، واگذار کردن. کلامه و صمته. یه وقت حرف میزنه، حرفی که میزند برای خدا باشد، هر کلمه از دهانش در میاد برای خدا گفته باشد این حرف. یه جام سکوت میکند، همون سکوت هم برای خدا باشه، میبیند رضای خدا در این است که تو این مجلس سکوت بکند، در اینجا چیزی نگه، سکوتش برای خداست، صحبتش برای خداست. فعله و قوله، کاری که انجام میده، فعلش، اقداماتی که میکنه، قدمی که برمیداره برای خدا باشد. اگر عرض کنم که حرفی میزند، قولی، کلامی از دهانش در میاد، برای خدا. این یه روایت جامع اینجوری. طوبی لمن اخلص لله عمله و علمه حبه و بغضه اخذه و ترکه کلامه و سمته فعله و قوله. خوشا به حالی همچی کسی، همه کارش، همه وقتش، همه اعمال و علم و رفتار و فرمود در قرآن بگو زندگی محیای و مماتی، زندگیم و مرگم برای خداست. اینجور اگر ما باشیم یه قدری هم باید یه وارد عمل بشیم، یعنی سینه آزمایش کنیم خودمون. یه روز وارد عمل بشید، بگید من امروز بنا میذارم برای این که هر کاری میکنم برای خدا باشه، ببینید میشه یا نه. آزمایش. توی مسجدی میرید برای نماز، توجهتون این باشد که من این نماز جماعت رو تو این مسجد میرم، خودم رو میخوام آزمایش کنم ببینم برای خداست یا نه. یه افرادی هستن میرسن سلام و تعارف، آیا خود شما خوشتون میاد خوشحال میشید که اینا میبینن شما اومده تو نماز، نماز جماعت صف اول رفتید، با خلوص، با نیت، با حضور قلب نماز خوندید، اینا همه برای خداست یا برای خود نمای. همین که آدم خودش آزمایش کند. حتی دارد که زمان رسول گرامی اسلام یه شطوری هدیه کرده بودن به پیغمبر. پیغمبر در جمع اصحاب تو مسجد فرمودن این شطور هدیه شده به من، هر کس از شما بلند شه اینجا دو رکعت نماز بخونه و تو این دو رکعت نماز تو ذهنش غیر نماز هیچی نیاد. وسوسه هایی که معمول آدم وقتی وای میسه نمازه، افکار متنوعی میاد تو ذهن. فرمود نمازش دو رکعت نماز بخونید، هیچ وسوسه ای، هیچ فکری غیر نماز تو این دو رکعت نماز نداشته باشید. هر کس این جور نماز خون این شطور مال او، هدیه میکنم به او. خب اصحاب بلند شدن، آزمایشی یکی دو رکعت نماز خوندن، اومدن پیش پیغمبر، یا رسول الله ما هیچ فکری تو ذهنمون نبود. یکی یک پیغمبر میگفت تو اینجور فکر کرد، تو اونجور فکر کرد. نتونستم، فقط امیرالمؤمنین مونده بود. امیرالمؤمنین عرض کرد یا رسول الله منم فکری تو ذهنم نیامد، سعی کردم فقط توجهم به خدا باشد. پیغمبر فرمود نه یا علی، تو هم یه فکری کردی، تو ذهنت آوردی که اگر این شطور نصیب من شد چیکارش کنم، و تو ذهنت این بود که من اینو در راه خدا صدقه میدم اینو. پس بازم یه فکر غیر نماز آوردی تو نماز. پس امیرالمؤمنین هم نتوانست اون چرا که پیغمبر فرمود، اما جبریل اومد یا رسول الله درسته امیرالمؤمنین یه همچی فکری که چی کارش کنم در راه خدا بدم این نیتو کرد، این غیر نماز بود تو نماز، اما این خودش عبادت بود. یه فکر غیر نماز تو ذهنش آمد، اما این فکرم عبادت بود، فکر کرد که من این رو در راه خدا صدقه میدم اگر نصیب من شد. امیرالمؤمنین این شطور نصیبشون شد. مقصودم اینه پیغمبر اصحابش رو آزمایش میکنه، امتحان میکند که دو رکعت نماز بخونید ببینید میتونید، هیچ فکری غیر نماز تو ذهنتون نباشد. با این که ادام نماز میخونه هر یه وقت وقتی السلام علیکم میگه یادش میاد ای از نماز رفت بیرون، تا حالا از تو نماز نبود، فکر نماز نبود، پناه بر خود. پس یه آزمایش کنیم خودمون ببینیم میتونیم خالص باشیم انجام بدیم عملمون رو برای خدا انجام بدیم. اگر توانستید و از آزمایش خوب از عهده بر اومدید شکر کنید، حمد کنید خدا رو. اگر نه باز تکرار کنید، باز هی تمرین کنید برای اینکه بتونید این رو انجام بدید که قصد خالص باشد برای خدا. پیغمبر فرمود اخلص قلبک، قلب تو خالص کن برای خدا. یکفی کل قمی قلیل من العمل، لازم نیست خیلی نماز بخون، قلیل من العمل اما با خلوص، همون یکفیک. اخلص قلبک، کلام رسول خدا، یکفی کل قلیل من العمل. اما اگر کثیر عمل باشد، عمل فراوان، خلوص درش نباشد، هیچ فایده ندارد. فرمود به ابن مسعود عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا ابن مسعود اللهم صل علی محمد، ایاک ان تظهر من نفسک الخشوع و تواضع للآدمیین و انت فی ما بینک و بین ربک مصر علی المعاصی و الذنوب. پیغمبر تأکید میکنن به ابن مسعود یکی از اصحابشونه، ایاکه خودت دور بدار از این که تو ظهر من نفسک الخشوع، در بین مردم اینجور خودت نشون بدی که یه آدمی هستی خضوع و خشوع داری، با تواضع هستی و یک خشیتی از خدا در تو هست، اینجور خودت نشون بدی. انت ظهر من نفسک الخشوع و تواضع للآدمیگی، من یه آدمی هم متواضع نسبت به بندگان مؤمن خدا تواضع دارم، ولی ظاهر نشون میدی اینجور اما در باطن اینجور نیست. و انت فی ما بینک و بین ربک مصر علی المعاصی و الذنوب، اما بین خودت و خدا گناهکار، اصرار هم داری برای این که گناه انجام بدی. تو ظهر در بین مردم اینجور وانمود میکنی که یه آدم مؤمن متدین با خدا، عبادتت برای خدا خضوع و خشوع داری، اما فی ما بینک و بین ربک گناه و معصیت. فرمود ایاکه، دور بدار خودت از این دورویی. فرمود یقول الله تعالی، خداوند در قرآن فرمود یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، خدا خبر داره تو اظهار میکنی بین مردم یه جور یه رفتاری رو، بین خود و خدا یه رفتار دیگه داری. این دورویی رو خدا میدونه، خدا کسی است که عالم سر و الخفیات است. یعلم خائنة الاعیون، اگر یه چشمی خیانتی میکند، یه اشارهی میکند به یه گناه و معصیتی، ولو یه اشاره است، خیانت میکنه با چشم، خدا خبر دارد. و ما تخفی الصدور، اون چه در سینه ها پنهانه، یه فکری گناه میکند، خدا خبر دارد. بنابراین فرمود از این دورویی خودت حفظ کن. باز روایت دیگر، ویلون، اونجا فرمود توبا، خوشا به حال کسی که خالص کند عملشو برای خدا. اینجا فرمود ویلون للذین یجتلبون الدنیا بالدین، نعوذ بالله. فرمود وای به حال اون کس، یا ویل برای اون کسی است که یجلبوند دنیا، دنیا رو جلب میکند به نفع خودش، دنیا رو میکشه منتها به دین، با وسیله دین داره جلب دنیا میکند. نماز ریایی میخوند به وسیله نماز که دین است، عبادت است، این رو وسیله قرار میدهد برای اینکه خودشو اینجور وانمود کند که من برای خدا نماز میخونم که محبتش در قلوب دیگران بشد، احترام بهش بذارم، همون قصد ریایی. به وسیله عبادت داره دنیا رو طلب میکند، به وسیله عبادت داره خودنمایی میکند، خودشو مؤمن و خدایی نشون بدهد که احترامش بذارن، محبت بهش بکنن، عرض کنم که بالاخره نفع دنیوی براش داشته باشه. ویلون للذین یجتلبون الدنیا، جلب میکنن دنیا را به دین. یلبسون للناس جلود الذعن، پیغمبر مثال میزنه برای مردم لباس میش میپوشه. من لین السنتهم، با یه زبان خیلی نرم و چربی در بین مردم. کلامهم اهلا من الاصل، در بین مردم جوری صحبت میکند همه خوششون میاد. می مطالبی میگد از خود خودشو نزدیک با خدا میکند، از خدا و دین و قرآن صحبت میکند. کلامهم اهلا من الاصل، اینجورن لباسش در بین مردم لباس میش، یعنی خودشو یه آدم خوبی نشون میده. کلامش اهلا من الاصل، اینجوره در بین مردم. و قلوبهم قلوب الذئاب، اما قلبش قلب گرگ است. لباس بره نشون میده خودشو که خیلی سلم است، خیلی رؤوف است، مهربان است، مطیع است، خضوع و خشوع دارد، اما قلبش قلب گرگ است. عرض کنم که یقول الله، خداوند فرمود به وسیله من میخوای مردم رو فریب بدی یا مرا میخوای فریب بدی که خودت رو اینجور دو جور نشون میدی؟ علی ای حاله مواظب باشیم از این که نکنه یه وقت شیطان خیلی دنبال نیست از این راه مؤمنین رو فریب بده. راحت ترین راه برای شیطان همین ریا هست و خودنمایی. شیطان آدم رو فریب میده. یه قضیه نقل میکنن تو کتاب هم نوشتن، در کتاب های اخلاقی، یه شخصی خیلی وقت دنبال این بود که در عبادتش خلوص داشته باشد، نماز بخوند فقط برای خدا، نمیشد، موفق نمیشد. هر جای میرفت، تو هر مسجدی، تو هر جمعی، حتی خلوتی که نمازی بخوند خالص برای خدا، نمیشد. یه وقت فکر کرد که دید یه مسجدی در بیرون آبادی، یه مسجد مخروبه‌ای اونجا هست، عبورش از اون طرف افتاد، به فکرش افتاد من که میخوام یه جایی نماز بخونم که فقط برای خدا باشد، ریا توش نباشد، بیام تو این مسجد. اینجا خوب جای خلوت، خراب است، هیچ کس نمیاد، هیچ کس خبر نداره. یه شب تصمیمشو گرفت بره اونجا، بلند شد رفت و آماده شد که امشب تو این مسجد برای خدا، هیچ کس خبر ندارد من اینجام، هیچ کس نمیدوند من تو این مسجد اومدم و دارم نماز میخوام بخونم، اینجا دیگه قصدم خالص باشه برای خدا نماز بخونم. رفت وایساد، شروع کرد به خوندن نماز. یه وقت تو نماز، شب بارانی هم بوده، رعد و برق و باران، یه وقت دید که صدای در اومد، در مسجد باز شد. خب لابد یکی اومد تو دیگه. همینقدر که به فکرش افتاد که یه آدمی اومد وارد مسجد شد، اینقدر خوشحال شد، الحمدلله یکی اومد، حالا اینجا تو این مسجد، تو این وقت شب، تو این شب بارانی میبیند من اومدم اینجا دارم نماز میخونم. فردا میره در بین مردم نقل میکند که آقا را من دیشب دیدم فلانجا تو اون مسجد رفته، چقدر خالص، چه بنده صالحی. خلاصه تا صبح با جدیت و با خلوص نماز خوند که یه آقایی دیده است اینجا، بالاخره وارد شده. بالاخره تا صبح مشغول عبادت و نمازش بود. بعد که روشن شد هوا، بلند شد رفت، دید یه سگ سیاه اونجا خوابیده. معلوم شد این سگه بوده. شب بارونی بود، رعد و برق و باران بود، این سگه دیده اینجا در مسجد لاش بازه، اومده باز کرده اومده تو. این سگ اومده، اون وقت میگفت، می نویسن تو سر خودش میزن، وای به حال من. من برای اینکه یک انسانی رو شریک در عبادتم قرار ندم، رفتم اینجا امشب تا صبح یه سگ رو شریک در عبادت خودم قرار دادم. این شیطانه، نمیذارد. علی ای حال سعی کنید ان شاء الله تمرین کنید ببینید میتونید یا نه. شیطان اینجوره، اینجور عمل میکنه. بلکه ان شاء الله با تمرین بتونیم قصدمون رو خالص برای خدا بکنیم و دیگه با تمرین ملکمون بشد، که ان شاء الله هر عبادتی رو انجام دادیم مثل بزرگانی که داشتیم در تمام حالات و حرکات و سکناتشون توجهشون به خدا بود، یه همچه حالتی برامون ان شاء الله پیش بیاد. خب این بحث اخلاقی که داشتیم، خداوند ان شاء الله به هممون توفیق عنایت بفرماید ان شاء الله. عرض کنم که در مسئله قبل یه جمله باقیمون از فرمایشات امام در مسئله عرض کنم که سه بود که فرمود مشهور بین متأخرین این است که وقت تعلق زکات، وقتی که وقت وجوب زکات هست، در غلات، در عرض کنم که گندم و جو، فرمود وقت تعلق اشتداد حب، وقتی دانه صفر میشد، وقت تعلق وجوب، در مثل خرما و درخت میوه های نخل خرما، اونجا فرمود اندل احمرار رنگ پیدا میکند، وقت تعلق وجوب اون وقت. عرض کنم که در درخت مو انگور، اونجا وقت تعلق وجوب اون وقتی است که قوره میشد، این میوه به صورت قوره در اومد، وقت تعلق وجوب. این وقت تعلق وجوب بنابر قول مشهور. بنابر قول خود مرحوم امام و مرحوم محقق و دیگران گفتن نه، اون وقتی است مدار اسم تسمیه است. هر وقت اسم اینها عرض کنم که پیدا شد، اون وقت وقت تعلق وجوب است. در سه تاش را امام تصریح کردن که وقت اسم گذاری است. هر وقت صدق گندم، نه اون وقتی که اشتداد پیدا میکند حب، باید بگن گندم، بگن جو، این دوتا. صدق اسم هر جا شد، اون وقت وقت وجوب است، وقت تعلق وجوب است. عرض کنم که در مثل خرما باید تمر گفته بشه، وقتی که رطبم هست نه، اون وقتی که تمر خرماست خوش شد نه رطب. اونم در این سه تا با مشهور با قول محققان ایشون قبول کردن. فقط در چهارمی که انگور باشد، فرمودن لازم نیست اسم زبیب برده بشه، صدق کند زبیب. اینجا فرمودن که قبل از اونم همون مرحوم سید فرمود عنب، امام فرمود نه، زبیب لازم نیست صدق بکند، همینقدر که عرض کنم که صدق این باشد که اسم گذاری بشد، نه اینکه به زبیب برسه، قبل از زبیب که ظاهرش میشد همون عنب. این را امام اختیار کرده. ول اقوا ان المدار هو تسمیه، فرمود اقوا این است که مدار همون تسمیه است. فقط در سه تاش، در چهارمی مرحوم سید چهارمی هم تصریح کرد که عنب گفته بشه. امام فرمود احتیاط. احتیاط چیه؟ احتیاطی که اینجا فرمود مراد این است که ما میخوام اسم گذاری کنیم، ببینیم چه وقت چه صدق اسمی باشد تا ما بگیم وقت تعلق زکات است. میزان اینه، یه اسم خم بگذاریم. زبیب را اشکال میکند، فرمود اگر ما بخم بگیم صدق زبیب، لازمش این است که اون چیز ثمره ای که در اینجا هست که قبل از این که ذبیح بشه اگر اون وقت وقت وجوب باشد، پس تا اون وقت هنوز واجب نشده مالک میتونه تصرف کنه. خیلی طول میکشه تا اسم زبیب، کشمش یعنی رطبم، یعنی خرما هم، اگر خرما هم باشد، عنبم باشد، باید اون وقت صدق نکنه، بره زبیب بشه کشمش. اینجا فرمود احتیاط، یعنی ما اگر بخوام در تا اون وقت صبر کنیم مالک یجوز له التصرف، اینو احتیاط کنیم، بگیم نه لا یجوز التصرف، قبل از ذبیح بگیم لا یجوز التصرف، اون احتیاط رو ما اینجا، اون ثمره رو احتیاطاً اینجا نیاریم، بلکه بگیم چی؟ ظاهرش نیست که بگیم عنب، همینقدر که صدق عنب کم مرحوم سیدم میگه، چون چیز دیگه نداریم. در روایت هم داشتیم که اگر عنب صدق بکند میتوند عرض کنم که زکات واجب باشه. پس مرادشون اینه. اینم فرمایش امام که گفتیم، حالا برادر عزیزمون یه جمله‌ای نوشتن دیروز دادن به من، من خوندم. تشکر میکنیم از دقت جناب عالی، دقت خوبی است. ثمره بین دو تا ثمره بین قولین، هر کدامی ثمره احتیاط رو تو اون ثمره آوردن، ولی این خارج از بحث ماست. اون ثمره هایی که از تا مرقوم فرمودید، ثمره ای که ما اینجا میخوام بگیم برای اسم گذاری است که چه اسمی اگر صدق کرد اون وقت بگیم وقت تعلق وجوب است. دیگران گفتن صدق زبیب، امام فرمود نه، صدق زبیب طولانی میشه، قبلش اون وقت معناش میشد قبل از او جایز از تصرف. ما میخوام احتیاط کنیم بگیم جایز نیست تصرف، احتیاط در ترک این ثمره است. این ثمره که میگه یجوز و تصرف تا قبل از اسم زبیب گذاشتن، اینو میخوام ترکش کنیم. پس بگیم نه لا یجوز و تصرف. به چی بگیم لا یجوز و تصرف؟ بگیم صدق عنب، همینقدر که صدق عنب شد پس اسم گذاری شد، اسم گذاری که شد وقت وجوبم وقت تسمیه است، همون وقت که صدق عنب میکند یجوز و تصرف، یعنی یجب و تعلق. این عبارت ایشون هست، این تمام. در بحث بعدی که وقت وجوب اخراج بود، دیگه اجازه بدید رد بشیم از وقت وجوب اخراج. همینه، بله، ما همین عنب رو قبول کردیم، قضا نظر امام و مرحوم سید، گفتیم اقوا اینه، برای همون ترک احتیاط دیگه. اونجا احتیاط ترک این ثمره، ثمره این میشد که اگر بگیم وقت تعلق وجوب زکات وقت صدق زبیب است، که به این بگن زبیب چشمه شد، وقت تا اون موقع تصرف خیلی جایزه، قورش تصرف میکند جایزه، عنب رو تصرف میکند جایزه، دیگه چیزی نموند تا وقتی کشمش. لذا میگیم قبل از این که به ذبیب برسد باید بگیم واجب شد، وجوب را بیاریم. کی بیاریم؟ عند تسمیه بالعنب، روایت هم داشتیم، سه تا روایت صحیح هم داشتیم، فتوای مرحوم سید هم هست، دیگران هم بعضی گفتن. به ضررش فقرا،
حکمت فلسفه‌ای که خدای سبحان در زکات قرار داد،
دوباره بفرمایید، احتیاط
به نظر متأخر در مقابل مشهور،
خب
به ضرر فقها، به ضرر فقرا،
به ضرر فقرا. چه فرمایشی است؟ چه فرمایشی است؟ ما میگیم قول مشهور میگن تا زمانی که اسم زبیب نیاد، زبیب نشه، تصرف جایز است. اونو ما کاری نداریم، اونو بحث کردیم تمام شد. بحث ما در زبیبه، در این چهارمی، در زبیب میگیم، مشهور میگن صدق زبیب، مرحوم امام میگد نه. بله بله، به نفع فقرا میشد اینجا. در بحث بعدی در مسئله چهار، بله، حالا دیگه اجازه بدید رد شیم ازش، اجازه بدید رد شیم. عرض کنم که احتیاط هم این فرماد لا یترک الاحتیاط، یعنی احتیاط رو در اینجا ترک نکنیم. لا یترک الاحتیاط یعنی قائل بشیم به یک مطلبی که به نفع فقرا باشه. بله که بگیم اینم، بله بله بله، لا یترک الاحتیاط. حالا ببینید اینا دیگه، حالا وجوه لا یترک الاحتیاط در اینجا احتیاط ترک نشه، یعنی صبر نکنیم برای تعلق وجوب بگیم اند تسمیه زبیب، باید زودتر بگیم که تصرف جلوی تصرف مالک رو بگیریم. عرض کنم که در مسئله بعد گفتیم وقت وجوب اخراج، گفتیم در وقت این برای در قله انده تصفیه است، وقتی تصفیه شد و گندم اون کاه و پوسته ها رو ازش دور کردند و شد گندم خرمن شد، وقت اون وقت وقت وجوب اخراج. در مثل قله گندم و جو وقت تعلق وجوب وقت تصفیه است. در میوه گفتیم اندل اجتزاز بچیند، وقتی چید میوه را چید وقت وجوب اخراج است. و هم وقت وجوب اخراج است هم سایی، اونی که از طرف حاکم وقت میاد مطالبه چیز میکند در اینجا میتوند مطالبه کند. وقتی گندم تصفیه شد واجب شد اداء زکات، اون سایی میتوند بیاد مطالبه کند آقا زکات برات واجب شد بیا بده. و یجب علیه القبول، وقتی سایی یا اون عامل از طرف حاکم اومد مطالبه زکات کرد، چون وقتش رسید دیگه، وقت وجوب ادا شد باید ادا کند، پس یجب القبول. پس هم بر خودش واجبه، هم اگر سایی اومد سایی میتونه بیاد مطالبه کنه، هم اگر مطالبه کرد واجب است قبول. بعدش امام فرمود لو طالبه قبله، در ذیل همون مسئله، اگر قبل از این که وقت این وقت برسه، وقت تصفیه، هنوز پیش از تصفیه گندمه، هنوز گندمو نچیده درو نکرده، اگر اون موقع سایی عامل اومد گفت زکات بده واجب است قبول، هنوز واجب نشده بر من. وقت وجوب گفتیم انده تصفیه است، هنوز تصفیه نشده، گندم هنوز تو خوشه است، هنوز درو نشده، پس لو طالبه قبله، یعنی قبل از وقت وجوب ادا، اگر اون وقت اومد مطالبه کرد لم یجب القبول. خب این مطلب روشن، چون هنوز وجوب ادا نیامده که بر من واجب باشد ادا کنم، که اونم اگر مطالبه کرد واجب باشد قبول. اون تا دنبالش میفرماد عرض کنم که ولو و فی جواز الاخراج فی هذا الوقت، در این وقت یعنی قبل از این که تصفیه بکند گندم را، آیا جایز است اخراج که خودش بیاد گند زکات بده؟ قبل از زمان وجوب تعلق ادا خودش در این زمان بیاد زکات بده از گندم، از اون وقتی که گندم هنوز درو نشده میخواد اون وقت زکات بده، آیا جایز است؟ یا مثلا در خرما گفتیم اون وقتی وقت وجوب است که رنگین بشه، وقت اداش اون وقتی است که بیچینن، هنوز نچیدن، هنوز میوه به درخته، میخواد برد میوه هایی که به درخت فصل چیدنش نشده میخواد زکات بده. و فی جواز الاخراج فی هذا الحال، در حالی که هنوز زمان وجوب ادا نرسیده، هنوز گندما تصفیه نشده، هنوز میوه از درخت چیده نشده، آیا جایز است اخراج؟ فرمود فیه اشکال، هنوز وقت وجوب نشده، هنوز به این نگفتن یجب علیک الادا، چجور اون وقت بیاد ادا کند زکات رو بده. اخراج، اخراج نمیتوند، حق ندارد اون وقت زکات رو ادا بکند. اداء زکات فیه اشکال. عرض کنم که بل الاقوا عدمه، بلکه اقوا، اول فرمود فیه اشکال، بعد فرمود اقوا عدمه. اقوا این است که جایز نیست، چون هنوز وقت وجوب ادا نشده، این میخواد پیش دستی بکنه، فرمود جایز نیست. بل الاقوا عدمه لو انجر الاخراج الى الفساد، اگر فیه اشکال در ادا اون وقت، اما اگر منجر به فساد بشه، گندمایی که در خوشه هست هنوز تصفیه نشده، اگر زکاتش اون وقت بخواد بده، شاید تا میان برن اون فقیر بگیرد و بره تصفیه بکنه، خیلی به ضررش تموم بشه، پس درش فساد هست. یا میوه ها رو هنوز وقت رسیدنش چیدنش نشده، اگر اون وقت بخواد زکاتشو از این میوه ها بده، ممکنه میوه ها فاسد بشد. پس چون در معرض فساد اون وقت، چه گندم و چه میوه قبل از وقت ادا اون وقت بخواد ادا بکند، من منجر به فساد میشد، اونجا اقوا در این موقع عدم جواز است، جایز نیست در اون موقع عرض کنم که ادا بکنم. این ذیل فرمایش امام که فرمود اگر مطالبه کرد در اون حال که هنوز وقت ادا نیست، اگر مطالبه کرد واجب نیست قبول، که بگیم حرفشو بشنویم گفت بده ما هم زکاتو بدیم تحویلش، واجب نیست چون هنوز وقت وجوب ادا نشده. و اگر منجر به فساد هم بشه، اونجا فرمود اقوا عدم جواز است. این تتمه اون مسئله بود که حالا مسئله بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.